بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره اسراء در ادامه اون آیاتی که در بحث اصول اشاره کردیم که خداوند مواردی رو ذکر میکنه که انسانها کفران نعمت میکنند، غفلت از نعمتها میکنند، دستشون این آیه رو میفرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. منی که کسی که تو این عالم کوره تو آخرت هم کوره و بلکه گمراه تر، چون اون باطن این دنیاست. این مفاهیم در قرآن بارها عرض کردم، به اعتقاد من این مفاهیم مفاهیم مشککند، دارای مراتبند. بالاترین مرتبه کوری فهم لا یعقلون، صم بکم عمی، بالاترین مرتبهش اون کسی است که مثلا کاملا ملحده، هیچ خدایی قبول نداره، هیچ قدرت ماورایی قبول نداره، همین حیات دنیایی و مادی رو فقط میبینه. خب این بالاترین مرتبه کوریه. از اون مرتبه شروع میشه تا همینطوری. خب حالا یه کسی قبول داره خدایی هست ولی توحید صفاتی قبول نداره، صفاتی رو قبول داره، توحید ربوبی قبول نداره، ربوبی رو قبول داره، بیاد پایین. حالا بیشتر مشکل ما ربوبی. مراتب مختلف داره این کوری نابینایی. به اعتقاد من این مفهوم مفهوم مشککه و مراتب داره. من کان فی هذه اعما، حالا هر مرتبه ای از کوری، فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این مال دیگران نیست و خدای نکرده ما ممکنه یه مراتبی از کوری رو داشته باشیم. البته ما امیدواریم انشالله، این معناش این نیست که ما ناامید باشیم، ولی ما امیدواریم انشاءالله که ولایت اهل بیت علیهم السلام جبران کنه این نقصهای ما رو انشاءالله. ولی خب با قطع نظر از جبرانی که انشاءالله اونها خواهند کرد، شفاعت اونها، ولایت اونها، محبت ما نسبت به اونها انشاءالله که واقعی باشه، انشاءالله جبران میکنه. ولی یه واقعیتیه که در هر مرتبه‌ای که ما نابیناییم تو این عالم نسبت به حقایق عالم، تو آخرت هم نابیناییم، تو باطن همینه. هر چقدر این بیناتر شدیم، چشم دل باز کردیم، خبردارتر شدیم، تو آخرت هم بیناتر خواهیم بود، که این دنیا مزرعه آخرت، این دنیا ظاهر، آخرت باطن این دنیاست و اونی که ارزش داره اونه، این که ظاهره، این که میگذره، اونی که میماند، اونی که واقعی است، واقعیت و اصلی اوست، اون آخرته. این طرف که به یه تعبیری مجازه. انشاءالله که خدا به همه ما اون بصیرت رو بده. و عرض کردم ببینید بصیرت اولا عزم میخواد، اولا آدم بخواد، بخواد نه به معنایی که من میخوام قهرمان المپیک بشم، تا تو خونم رو میخوابم صبح حتی نمیرم یه دو قدم را برم چه برسه بدوم قهرمان دو المپیک بشم. خب این خواستن نیست، عزم بزن. آرزوه، آرزو بر جوانان عیب نیست. ما همیشه میگیم آرزو بر جوانان عیب نیست، خرسواری روز باران عیب نیست، ولی خب اگه سوار شدی خیس بشه. این آرزوه، اینا که عزم نیست. عزم اینه که اون کسی که میره زحمت میکشه، صبح به صبح میدوه، میره مربی سعی میکنه پیدا میکنه، سعی میکنه خودشو بیاره بالا در سطح استان، بعد در سطح کشور، در بعد در سطح منطقه، بعد در سطح قاره، بعد این اون عزم اونه. بعد اون میاد تا مثلا حالا یک مثلا حالا مثلا ما البته خوبه ها، ما خوشحال شدیم صبح من این آخرین کشتی که ایران گرفت با آمریکا، اتفاقا تلویزیون روشن کردم، من هیچ وقت اون ساعت تلویزیون روشن نمی کنم، اتفاقا هم جام جم بود اومد، یعنی اون من هیچ وقت جام جم نگاه نمی کنم، اتفاقا همین کشتی آخری بود که من نمی‌دونم اصلا کشتی آخریه، زنده داشت پخش میکرد، آخرین لحظاتش هم بود تقریبا. خب این ورزشکار ما خدا حفظش کنه، خدا خیرش بده، خب این خیلی زحمته. ما به ظاهر فکر میکنیم که اینا همچوری یه دستی به هم میندازن، اون قدرتی که طرف مقابل داره و تخصصی که داره، اون ظاهر فکر میکنی دست میندازه، وقتی اون دست رو بندازه رو گردن شما هم بذاره کبوت میشه، فشار نداده، یه فشار که بده چهار تا استخون تو میشکنه. اون اصلا یه قدرت، اون ظاهرش ما فکر کنیم مثلا اینا چیه، دو نفر واسه هم دست انداختن رو کوله هم میگه، اینجوری نیست. بعد خب این چقدر زحمت کشیده این ورزشکار ما، چقدر ریاضت واقعا میکشن اینا برای این که بتونن تو یک مسابقه جهانی شرکت کنن، اردو که براشون میذارن، اینا رو ممنوع میکنن از ملاقات با هیچ کسی، فقط 24 ساعته باید به اون کار ورزشی. چقدر تو غذا خوردنشون جهات مختلفشون فشار میاد به اینا، تا بیاد یک کمچی کاری رو یه چند دقیقه اونجا با یکی کشتی بگیره، حالا اونم کشتی که مثلا این ورزشکار ما تونست توی اون مثلا کشتی یه کاری انجام بده که اون اخطار به طرف مقابل بدن، با همون اخطار این امتیاز بیاره. و مثلا خب ببینید ما برای اینکه یه کار، این مثلا کار در نگاه کنی در کلان عالم خیلی کار به نظر کوچکیه، البته خیلی زحمت فوق العاده ای کشیده میشه تا این کار، بعد وقت ما میخوایم برای چیزای خیلی بزرگ بی زحمت بریم، واقعا ما توهم زندگی نمی کنیم. برای یه کشتی این همه زحمت میشه کشید، برای مجتهد شدن بخوابید لنگت هوا کنی مجتهد بشی، میشم چیزی بخوری بخوابی مجتهد بشی. تازه مجتهد شدن، من قبلا عرض کردم مرحوم بحرالعلوم میگه مجتهد شدن اول کاره، تازه کفشه که میگه اون اولین مرحله برای سیر و سلوک اینه که شخص آشنایی به احکام باشه، تو این مرحله مجتهد باشه بهتر از مقلده. تازه این تازه اینجا شروع شده، حالا ما میخوایم مراتب بالا بدون این زحمت. اولین مرتبه عزم، این خواستن به معنای واقعی، اینو انشالله سعی کنیم مبدع عزم رو به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی که میفرمود ما مبدع فعل رو باید درست کنیم، مبدع عزم رو انشالله در خودمون ایجاد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله یک و دو رو بحث کردیم، مسئله سه رو قسمت‌هایش رو اشاره کردیم، یعنی قسمت اولش رو بحثش رو اشاره کردیم. در قسمت دوم مطلبی که فقط ما می‌خوام اشاره کنیم این است که قبلا توضیح دادیم که وقتی کسی از دنیا میره و حج بر او واجبه، یا در زندگی زنده هست حجی بر او واجب میشه به معنایی که قبلا گفتیم، یعنی مستقر میشه و دیگه الان ناتوان از انجام حج و امیدی به توانایی آینده نداره، بر این آدم زنده یا بر ورثه اون مرده واجب است که برای او نایب بگیرن. اگر این آدم وصیت کرد به حج واجب، وصیت او به حج واجب تکلیف اضافه ایجاد نمی کنه. این فقط در واقع اظهار تکلیفی است که بروست. اگر فقط اصل وصیت به واجبه که بگه آقا من یه حج واجبی بر عهده‌ام هست، این رو از طرف من قضا کنید، این فقط اخباره که بالاخره این هست و این تأکید کرده که بالاخره تو وصیتش، البته بر اون کسی که داره میمیره و یک همچین تکلیفی بر عهده‌اش هست، واجب است که این رو تذکر بده که مورد غفلت واقع نشه، در وصیتش بگه. مثل اینکه مثلا اگر دینی داره بگه که بعداً افرادی که طلبکارش هستن این مدیون اونها باقی نمونه، چون ورثه ممکنه ندونن که این آقا به چه کسانی بدهکاره. خب این بدهیست به خدا، باید بگه. حالا گفتنش تکلیف جدید ایجاد نمی کنه. اگه می دونستنم از قبل واجب بود، حالا این یه روشیست برای اعلام در واقع فقط. خب حالا که تکلیف پیدا شد، ما قبلا گفتیم مشهور میگه که وقتی تکلیف ساقط میشود که نایب فعل رو به نحو صحیح انجام بده. ما گفتیم این فرمایش مبتنی بر قواعده، ولی ما خلافاً للقواعد، همونطوری که صاحب حدایق گفته، مرحوم نراقی گفته، ما قائل شدیم به این که روایات ظاهرش اینه که به محض استیجار تکلیف ساقط میشه. البته تکلیف به این معنا ساقط میشه که دیگه الان تکلیفی نداره کسی که اجیر کرده. حالا این که اجیر کرده خود طرفه که الان ناتوان شده، یا وصی اوست بعد از مرگ. البته اگر اجاره باطل شد دوباره بر او واجبه که اجیر کن. حالا الان این قسمت فرمایش امام رو میخوام عرض کنم. رو مبنای ما، رو مبنای امام که مسئله معلومه، رو مبنای ما که معیار استیجاره، من برام واجبه که الان کسی که مرده برم براش اجیر بگیرم. حالا اونم وصیت کرده، معلومه که یه حجی بر او واجبه، در حج واجب داریم صحبت میکنم. اگر یک متبرعی پیدا شد چی؟ ببینید این رو ما انکار نمی کنیم، قبول داریم، روایات هم دلالت داره که اگر کسی متبرعن عن میتن یا عن حی عاجزن برود و حج انجام بدهد، تکلیف اون حی عاجز یا اون میت ساقط میشه. روایتش یادتون هست دیگه که طرف میاد میگه که یه کسی مرده، حجی بر عهده‌اش بوده، حالا برادراش یا خواهراش یا کسیش میخواد بره به جای او حج انجام بده، ظاهرش هم تبرعه، حضرت فرمان ابن نداره بره، هم ثواب حج رو میبره، هم ثواب صله رحم و نیکی و بر رو میبره، و حضرت اونجا فرمودن اونم تکلیفش ثابت میشه. بنابراین نتیجه مبنای ما اینه، رو مبنای مشهور نتیجه اینه که وقتی تکلیف از شخص میت یا حی عاجز ساقط می شود که کسی به نیابت از او این حج رو انجام بدهد به نحو صحیح، چه نیابتش تبرعی باشه چه نیابتش غیر تبرعی باشه، به اجاره باشه، این مبنای مشهور. رو مبنای ما کسی که عاجز شده است یا مرده و حجی بر او واجبه، تکلیفش وقتی ساقط میشه که یا کسی رو اجیر بکنه یا کسی تبرعاً از جانب او برود و حج رو به نحو صحیح انجام بده. بنابراین ما رو مبنای خودمون فرمایش امام رو باز قبول میکنیم که لو وجد متبرع عنه، یعنی عن المیت، یجوز الاکتفاء بهی. به چه معنا؟ به معنا عدم وجوب المبادره الی الاستیجار، بل هو الاحوط مع وجود قاصر فی الورثه. اگر تو ورثه یک کسی است که نابالغ، غیر عاقل، غیر رشیده، بهتر اینه که ما پول هزینه نکنیم برای حج، حالا که یکی عازر مجانی بره. احتیاط اصلا همینه. فا این عطا بهی صحیحاً کفا، ما هم قبول داریم، و الا وجب الاستیجار، این عبارت امام ما قبول داریم. ولی مبنامون با همدیگه فرق داره. ببینید امام میفرماد استیجار کافی نیست، باید اون بره عمل صحیحاً انجام بده، ما میگیم استیجار کافیه مادامی که اجاره باطل نشده. اینا دیگه تکلیفی ندارن، اگه اونم انجام نده تکلیف اوه، دیگه تکلیف اینا نیست. ولی تو این قسمت با فرمایش امام موافقی. خب پس این قسمت هم روشن شد که عرض کردم در این اختلاف مبنای ما با مبنای مشهور از جمله حضرت امام، اما این فرمایش عیناً ما هم قبول داریم. خب قبلا توضیح دادیم، روایتش هم خوندیم، کسی که مستتی میشه، آدم زنده قادر توانایی که مستتی شده، حج رو باید در اولین زمان ممکن انجام بده. اگر انجام نداد در اولین زمان ممکن و مستقر شد بر او، این فوریتش از بین نمیره، مثل نماز نمیمونه که شما اگه نماز سر وقتش نخوندی قضا میشه، قضا که شد دیگه لازم نیست قضا رو، رو مبنای مشهور لازم نیست که قضا رو فورا انجام بدیم. یه روایتی داریم که قبل از این که واجب بعدیتون رو انجام بدید، اگر نماز قبلیتون قضا شده قضا کنید. احتیاط هم همینه ها، یعنی شما اگه صبح خواب موندی نماز صبحت نخوندی، قبل از نماز ظهر نماز صبحتو قضا کنی، که اگه مردم به این احتیاط عمل میکردن خیلی مشکلاتشون کمتر بود، چون آدم یکی یکی نمازش قضا میشه، بعد آخرش یه دفعه انقدر میمون. حالا غیر از اونایی که یهو یه عمری قد نماز نمیخونن، اون که هیچی، اون به اونا کار نداری، ولی آدمایی که اهل نمازن نمازشون که یهوی قضا نمیشه، که یه روز این قضا میشه یه روز اون قضا میشه، اینجوری یواش یواش. اگه حالا اینا به همین احتیاط عمل میکردن، که این احتیاط خوبی است، در عمل سعی کنید این کارو بکنید، روایت هم داریم. ولی مشهور اینه که بله بعضی فتوا دادن، ولی مشهور اینه که نماز وقتی قضا شد دیگه فوری نیست. اما در مورد حج ما قبلا گفتیم قضا هم میشه، به اصطلاح مستقر میشه، فوریتش از بین نمیره. سال اول نرفتی سال بعد باید بری، سال بعد نرفتی سال بعد باید بری، همجوری این دائم هست. مردی چی؟ اولین سال باید بری. زنده ای عاجزی اولین سال باید بفرستی. اینجوری نیست که فوریتش از بین بره. خب حالا با این فرض، این فرمایش امامو، لولم یوجد من یرضا به اجرت المثل، الان من میخوام یکی رو بفرستم، هیچ که پیدا نمیشه که اجرت المثل رو بگیره، همه بالاترن، تاخچه بالا میذارن، میگن امسال تعدادی که میرن کمن، مثل اون سالی که گفتیم ما 65 سال به بالا رو نمیبریم، خب یهو ریزش کرد. خب بعد بازار، احتمالا من خبر ندارم، من خیلی تو بازار نیابت نیستم، بازار نیابت احتمالا قیمت رو کشید بالا، چون به حال مشتری هست، باز کسی که بخواد انجام بده کم شده. خب قیمت ها رفته بالا، میگه آقا من به اجرتون مثل انجام نمیدم، بالاتر میخوام. یکی اصلا پیدا نمیشه، حالا به هر دلیلی میاد من نمیرم، هیچکی نمیره. خب ما میدونیم اگه الان صبر کنیم سال دیگه ارزون میشه، دوباره باز میشه، یا انشالله آل سعود ساقط میشه تا سال دیگه، که ما دائم امیدواریم امسال انشالله سال آخرش باشه، این ساقط میشه انشالله، اون موقع دیگه فرجی پیدا میشه. آیا جایزه یا واجبه که من تأخیر بیاندازم که سال دیگه با هزینه کمتر برم؟ دقت کنید، در واقع بحث سر اینه. ما ابتدای مسئله گفتیم که اگر این آقایی که وصیت کرده هزینه‌ای برای حج تعیین نکرده، مال باید به اون اقلش که اجرت المثلشه اکتفا کنیم. وقتی ورثه قاصر یا ورثه‌ای داره که راضی نیستن بیشتر از اون هزینه بشه. خب این یه طرف، یعنی حفظ حقوق ورثه قاصر یا اون ورثه‌ای که راضی نیستن اقتضا میکنه ما اقل رو بگیریم. از اون طرف فوریت عمل اقتضا میکنه الان که هیچکی نمیره، ما قیمت بالاتر بدیم یکی رو بفرستیم، کدوم طرف رو بگیریم؟ فوریت عمل رو بگیریم یا حفظ منافع ورثه رو؟ حفظ منافع ورثه معناش اینه که تأخیر بندازیم، فوریت رو بگیریم معناش اینه که منافع ورثه رو کنار بذاریم. امام دومی رو میفرماد، فرماد لولم یوجد من یرضا به اجرت المثل فالظاهر وجوب و دفع الازیت لو کان الحج واجبا. چرا اینو میفرماد؟ دقت کنید نکتش اینه، این که ما گفتیم اکتفا کنیم به اجرت المثل در فرضی است که واقعا اجرت المثل برای ادای وظیفه او کافی باشه. اگر اجرت المثل به هر دلیلی کافی نیست، مثلا که هیچ که حاضر نیست که بره جای این حج انجام بده به کمتر از به اندازه اجرت المثل، همه میگن بالاتر، بنابراین ما باید تکلیف او رو که عرض کردیم قبلا، الان هم اشاره کردن رفقا، به منزله دینه، البته ما نمیگیم دینه، مرحوم سید هی اصرار داره که حج دین مالیه مثل خمس و زکات و اینجوری نیست، ولی حکمن به منزله دینه. بله، چون به منزله دینه ما باید اول تکلیف او رو انجام بدیم. الان شرایط طوری شده که در واقع اجرت المثل کافی برای انجام تکلیف او نیست، خب معلومه ما باید بیشتر بدیم تا تکلیف او انجام بشه. اصلا تزاحمی نیست که بگیم یک طرف فوریت تکلیف اوست، یک طرف حفظ منافع ورثه. خب بشه، اون بعد مثل این میمونه که نه مثل این، نه نه مثل این میمونه، ما میگیم اگر میتی عین مال به اصطلاح زکوی یا عین مال مخمس از اموالش بود، خب یک پنجم اون مال باید به عنوان خمس مثلا داده بشه. خب این خونه موقعی که این آقا خریده بود 5000 تومان خریده بود، یه پنجمش میشد 1000 تومان، الان که مرده بعد 50 سال 5 میلیارد تومانه، یک پنجمش میشه 1 میلیارد تومان. ما ورثه میتونن بگن آقا حق ما تضییع میشه، 1000 تومان بده خمسشو برو دیگه، خمسش اینه، خمس مال باید داد، این خمسش الان 1 میلیارده، چون این خمسش مال سهمه ما، اینم دینش ادای حج. ادای حج در شرایط عادی به اجرت المثل، الان یه شرایطی شده اصلا ادای حج به اجرت المثل نمیشه، هر قیمتی هست. خب این مثل اون باز، این باز مرحله اینا مثل ها، قبلا گفتیم کسی مستطیع شده الان باید سال اول بره حج، همین الان که گفتیم واجب مبادرت دیگه، امسال بخواد بره باید 25 میلیون بده، اما اگه بذاره سال بعد یا 5 سال بعد با مثلا 10 میلیون میتونه بره، حق داره تأخیر بندازه؟ تکلیفشه، پولش هم داره باید بده، 25 میلیون 30 میلیون 50 میلیون باید بده بره حج، این هم همینطوره. خب باشه، اون معصیت بوده، خب اون یه بحث دیگه است، الان نیستش اونا صاحب نظر که بگه ما تأخیر میندازیم سال دیگه میریم، او بله او جوری با او بحث دیگه است، گفت عمه رو نمیشه گرفت، گفت ما که گرفتیم چند تا بچه داریم که میگه نمیشه، اون از این باب بله میشه، از باب معصیت، نه نه از باب تضییع ورثه نمیتونی بگی جایزه، قصد کردم تضییع نیست، چون حق ورثه بعد از اداء تکالیف و دیون میته، این جزءشه. این که ابتداعا گفتیم اجرت المثل کافیه، با فرض این که اجرت المثل برای انجام وظیفه او کافی باشه، اگر اجرت المثل کافی نیست برای انجام وظیفه، واسه الان پیدا نمیشه انسان، باید تکلیفشو به هر قیمتی انجام بده. بله اگر واجب نباشه که گفتیم از ثلثشه، اون دیگه بحث دیگره، اصلا به حق ورثه کاری نداره. البته در مورد حج مستحبی. خب حج مستحبی طبیعتاً که واجب نیست مبادرت نسبت بهش، مگر اینکه اون طرف وصیتی که کرده یا قرینه‌ای بر مبادرت داشته باشیم، یا اون تعبیری که مرحوم سید داره که در وصیت ظاهر اولی فوریته. یعنی یک کسی که میگه آقا بر من یه حج مستحبی انجام بدید، ظاهرش اینه، یعنی همون سال اولی که من مردم امکانش بود شما یه حج مستحبی انجام بدید، نه اینکه بذارید 20 سال دیگه برای من یه حج مستحبی انجام بدید. این ظاهرش این نیست و حقش هم هست دیگه، نسبت به ثلث اینکه کاری به ورثه دیگه نداره، این حق میت از ثلث. خب اینجا اگر حالا به تعبیر امام وصیت به مبادرت کرده، یا ما گفتیم وصیت اصلا ظهور در مبادرت داره، مگر اینکه خودش بگه که آقا اب نداره این حج رو 5 سال بعد انجام بدید، یا بذارید سال سومی که مثلا من از دنیا رفتم انجام بدید، اگه اونجوری وصیت کرده که خب بله. اما اگر خودش نگفته، گفته یه حج برام انجام بدید، ظاهرش اینه که همون سال اول برن این حج رو انجام بدن. اگر اینطوره حج مستحبی رو از ثلثش همون سال اول ولو قیمتش هم بالاتر باشه از سالهای بعد باید انجام بدن. نمیشه برسه بگن خالص سال دیگه، حج مستحبیه دیگه، حج مستحبیست، ولی عمل به وصیت واجبه، حجش مستحبیه، عمل به وصیت که واجبه. نمیشه گفت آقا این وصیت کرده برای من روزه امام حسین برگزار کن. روزه امام حسین مستحب، حالا برگزار نمیکنی ما جایی، یه کار دیگه میشه بکنیم. نخیر نمیشه، وصیت باید طبقش عمل بشه، مگر اینکه واقعا اصلا امکانش نباشه اون بحث دیگه. و نمیشه هم مثلا گفته سال اول برای من 10 روز روز روزه برگزار. حالا حاج رو سال اول الان منبری گرون فلان، سال دیگه برگزار میکنیم، الان آمادگیشو نداریم. چی حرفا چیه؟ اون گفته سال اول به هر قیمتی شده شما باید سال اول وصیتشو عمل کنیم. ولو مفاد وصیت ذاتن مستحب باشه، وقتی طرف وصیت کرد عمل به وصیت واجبه، باید ما بر طبقش عمل کنیم. خب بقیه عبارات امام مشکلی نداشت. فرمود اگر موسی مقداری رو تعیین بکنه کم باشه، باید از اصل مال برداریم برای واجب، اگر مستحب باشه از ثلث مال برمیداریم. بعد یه تعبیری اینجا دارن امام آخر این مسئله که این یه کمی چیزه، ایشون فرمود فلولم یکف ما عینه للحج فالواجب و التتمیم من الاصل فی الحج الواجب و فلمندوب تفصیلون. این فلمندوب تفصیلون یعنی چی؟ تفصیل در چیه؟ مرحوم آقای فاضل اینجوری معنا کرده عبارت امامو. مرحوم آقای فاضل فرموده ظاهرن مقصود امام از تفصیل مطلبی است که در مسئله پنجم امام به اون اشاره کرده. الان ما مسئله 3 رو داریم میخونیم، امام در مسئله پنجم، این مسئله پنجم، بله این در مسئله پنجم امام یه بحثی مطرح میکنن، حالا میخونیم که اگر این آقا وصیت کرده که یه بار حج انجام بدن، یه بار، دو بار، دو بار، چند بار، دو بار، مثلا این بحث اینطوری. بعد یک بحثی اون آخر تقریبا عباراتشون دار و آخر مسئله دارن، می فرمان فهین ازن انکانت وصیتهو، البته این وصیه که اینجا دارد این نسخه رو من اینن کپی پیست کردم ولی غلط تو نسخه اصلی بوده، انکانت وصیتهو به نحو تعدد المطلوب یستعجر غیرهو من و الا بطلت. اینجا یک بحثی رو ایشون مطرح میکنه که اگر یک وصیگی یک خصوصیاتی رو گفت، مثلا گفت فلانی رو وصی قرار بدید، بعد حالا ما که رفتیم این آقا رو ببخشید اجیر قرار بدید، گفت برید فلانی رو اجیر حج من قرار بدید، ما که رفتیم اینو اجیر بگیریم، این میگه من فلان قد میخوام که مثلا ثلثش مثلا مستحبیه، از ثلثش هم بیشتره، چیکار کنیم اینجا؟ ثلث این آقا مثلا 5 میلیونه، گفته بدید فلانی حج مستحبی انجام بده، و از طرف من رفتیم به فلانی میگیم آقا فلانی گفته 5 میلیون به شما بدیم حج جون، یا من 25 میلیون کمتر نمیگیرم. 25 میلیون آقا جون؟ آره من 25 میلیون میگیرم. حالا چیکار کنیم ما؟ امام میفرمان اینجا اگر به نحو تعدد مطلوب، یعنی این وصیت کرده بر حج این اصلش، و وصیت کرده که این حج توسط فلانی انجام بشه به عنوان یک مطلوب اضافه ای، الان زائد بر ثلث ورثه راضی نیستن، خب اون قسمت دومش قابل اجرا نیست، نمیتونیم به این آقا بدیم، چون این میگه من به پایین 25 نمیرم، ولی قسمت اولش که یک نفر بره حج مستحبی برای این انجام بده میشه، 5 میلیون میدیم یکی دیگه میره انجام میده. این فرمایش امام رو مرحوم آقای فاضل میان میگیرن مقصود امام از کلمه تفصیل در انتهای مسئله سه اینه. اون وقت چجوری معنا میکنن؟ خوب دقت کنی. الان به مسئله سه آخرش این بوده بارد که اگر این آقای پولی تعیین کرده برای حج، این پول کم است برای انجام حج، اگر واجبه اون اضافه شو از اصل مال میذاریم، اگر حج واجبه، اگر مستحبه تفصیل. آقای فاضل اینجوری معنا میکنه، ایشون اینجوری معنا میکنه، میفرماد اگر به نحو تعدد مطلوب باشه، ان کان به نحو تعدد المطلوب به حیث کان اصل الحج مطلوبا اولیا فی الوصیه وقوعه بيد الاجير الذي يرضى بالاجره المعينه مطلوبا ثانويا فعدم امكان تحقق المطلوب الثانوي لا يمنع من لزوم ايجاد المطلوب الاولي وهو اصل الحج فاللازم الاستجار باجره المثل غايه الامر ملاحظه عدم الزياده على الثلث كما في صوره عدم تعيين الاجره في الوصيه بالحج المندوب. این فرمایش آقای فاضله، دقت بفرمایید روی این فرمایش، اصلا این فرمایش در زیر مسئله سه به نظر من فاقد معناست، اصلا معنا نداره. به این مسئله سه زیلش اینه، اون گفته آقا 3 میلیون از پول من یه حج مستحب بدید برام انجام بشه، ما نگاه بکنیم آقا با 3 میلیون نمیشه کسی بره حج انجام بده، حالا چیکار کنیم؟ حج مستحبیه. امام فرموده تفصیلون، تفصیل چیه؟ آقای فاضل میفرمان نگاه کنید به نحو تعدد مطلوب یا به نحو وحدت مطلوب. اگه به نحو وحدت مطلوبه چون نمیشه انجام بدیم پس کلن نمیشه، اگه به نحو تعدد مطلوبه یه تیکشو میشه. تعدد مطلوب اینجا چی هستن؟ یه همچی چیزی امام، همچی چیزی میفهم، این امام همچی چیزی رو دیگه اصلا میشه گفت به قول اون. به نظر من این فرمایش امام، ما که نمیفهمیم معنوش چیه، که فی المندوبه تفصیلون، خب اگر این آقا مستحبی حجی رو قرار داده و پولی هم که قرار داده نمیرسه، باید از ثلثش تطمیم کنن، اگر ثلثش کافی نیست دیگه ساقط میشه. نه بله، اون از ورثه که اجازه بگیرن که هیچی، اون نه، اون که دیگه تفصیل نیست که، نه اون تفصیل نمیشه در مسئله، ورثه اجازه بده هر کاری جایز میشه، اون بحث دیگه است، اون دیگه تفصیل تو همه اینایی نمیشه گفت. ولی فرض در اینه که حکم اولیش چیه، اگر یه کسی حجی مستحبی وصیت کرده، مالی که تعیین کرده کمه و اون مال حتی با ثلثش هم قابل تکمیل نیست، ساقط میشه دیگه، حج لازم نیست براش انجام بده، همونی که قبلا گفتیم در مصارف بر صرف کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.